ما قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
ترجمان وحی، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. به حضور یکایک عزیزان قرآنی سلام عرض می کنم. برنامه امروز ترجمان وحی اختصاص داره به آیه 4 و 5 از سوره قیامه. در برنامه قبل درباره دو آیه 3 و 4 به اختصار این گونه گذشت که گفتیم فرمود ایحسب الانسان لن نجمع عظامه، آیا انسان این گونه می انگارد که ما نمی توانیم استخوان‌های او رو دوباره جمع بکنیم، و با حالی انکار و تردید این حقیقت رو باهاش برخورد میکنه؟ نه اینطور نیست، اون خدایی که انسان رو از عدم خلق کرد میتواند دوباره این انسان پوسیده و متلاشی شده و از بین رفته رو دوباره به وجود بیاره و حتی استخوانهای ریز او رو هم در کنار هم قرار بده. لذا فرمود بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. دو لغت نسویه و بنانه دو لغت اصلی آیه 4 بود که عرض کردیم نسویه از ماده سویه یسوا سون به معنای موزون و معتدل قرار دادنه. لذا نسوی یعنی ما این مجموعه پراکنده رو در کنار هم موزون و معتدل و به عبارت دیگر در حال وسط و اعتدال قرار میدیم. یک لغت بنان رو هم گفتیم، هرچند اصطلاحاً به سر انگشتان گفته شده ولی در اصل لغت از ریشه بنه یعنی اون قوام و استحکام یک شیء. لذا ابن بالمکان گفتیم به معنای اون استقرار و اقامت در مکانی است بنابر نقل صاحب مقایس اللغه، و بنابر این بنان می شود اون چه که قوام بدن بستگی به او داره. و گفتیم این که در اصطلاح به سر انگشتان گفته شده است بنان، چون اون قوام زندگی انسان و اعتدال در زندگی انسان به طرز کار این سر انگشتان و اون دقت‌ها و ظرافت‌هایی که در خلقت دستان انسان در نظر گرفته شده و انسان میتونه با این دست‌های خودش کارهای ظریف و دقیق و همچنین قلم به دست بگیره و کارهای علمی و توسعه در زندگی علمی و هنری خودش بده. نکته‌ای که در این آیه باقی موند و لازمه به او اشاره بشه یک نکته ظریفی است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر المیزان به او اشاره کردن. اجازه بدید تلاوتی رو با هم گوش بکنیم و این نکته رو به محضرتون عرض بکنم. ایشون در ذیل این آیه می‌فرمایند هرچند که بنان به معنای همون سر انگشتانه و بندهای ظریف آخری انگشتان دسته، ولی در این آیه مراد اون ظرافت‌های در خلقت سر انگشتان و به عبارت دیگر اون خطوط پیچیده و عجایب خلقتی است که پروردگار در سر انگشتان انسان به کار برده. و در این آیه در حقیقت اشاره به اینه که خدایی که قادر این همه ظرافت ها رو در دنیا خلق بکنه، این پروردگار به طریق اولا میتواند دوباره در قیامت نه تنها شما رو خلق بکنه، بلکه تمام اون ظرافت ها و پیچیدگی هایی که هر روز برای انسان گوشه ای از او آشکار میشه، او رو هم دو مرتبه به وجود بیاره. به عبارت دیگه اون انکاری رو که صریح‌ترش رو پروردگار در سوره یاسین به او اشاره می‌فرماید که می‌فرماید و ضرب لنا مثلا و نسی خلقه قال من یحیی العظام و هی رمیم، برای ما اون مثل رو میزنه و استخوان پوسیده‌ای رو فشار میده و پودر میکنه و روی زمین میریزه و با انکار میگه چه کسی میتونه این استخوان‌های پوسیده پودر شده متلاشی شده رو دوباره زنده کنه؟ جواب میدهد که قل یحییها الذی انشأها اول مره و هو بکل خلق علیم، همون کسی که روز اول او رو به وجود آورد دو مرتبه هم میتواند به وجود بیاره. بنابراین معنای آیه چهارم با عنایت به سیاق آیه سوم و اون نکته ظریفی که از تفسیر المیزان عرض کردم من حیث المجموع اینطور می شود که آیه فرمود ایحسب الانسان الان نجمع عظامه، آیا انسان چنین می پنداره که ما هرگز قادر نیستیم او رو بعد از مرگ دو مرتبه زنده بکنیم و ما قادر نیستیم استخوان‌های او رو جمع بکنیم؟ بلا، نه این گونه نیست، قادرین علا ان نسوی بنانه، بلکه نه تنها جمع می کنیم حتی قادریم تا ریزترین اجزای او رو که سر انگشتان او باشه با همه اون ظرافت هایی که پروردگار در سر انگشتان انسان قرار داد، از لامسه قوی و خطوط ظریف و هزاران هزار ظرافت های دیگه‌ای که هنوز چه بسا برای انسان کشف هم نشده باشه، همه اینها رو ما میتوانیم در قیامت دوباره معتدل و موزون خلق بکنیم و ایجاد بکنیم. بلکه انسان می‌خواهد در عمر پیش روی خود دائما گناه کند و این یک اصلی است که بارها در قرآن به او اشاره شد و گفتیم که مسئله توحید، مسئله معاد و معارف توحیدی قرآن انقدر روشن هست که حتی در میان قدیمی ترین اقوام انسان‌های اولیه آثار خداپرستی و اعتقاد به دار آخرت مشاهده می‌شود، ولی ریشه ستیز با انبیا و انکار معاد به انکار عملی اون برمی‌گرده. زیرا کسی که معتقد به بقای روح بعد از مرگ و زنده شدن در قیامت و حسابرسی الهی نباشه، هیچ دلیلی بر صلاح و اجتناب از زشتی‌ها و تعرض نکردن به حقوق دیگران برای او وجود نداره. اگر کنترل‌های اجتماعی که اون هم دامنش بسیار محدوده از او برداشته بشه، هیچ نیروی دیگه ی انسان رو از ارتکاب زشتی‌ها منع نمی‌کنه. لذا در آیه پنجم این سوره خداوند صریحاً به این درد اصلی منکرین معاد اشاره می‌کنه و می‌فرماید شما بی خود از مبانی اعتقادی معاد سوال نکنید، بی خود با انکار سوال نکنید که چطور می‌شود پروردگار این استخوان‌های به هم ریخته و پوسیده رو دوباره زنده کنه. این انکار شما پاسخش خیلی ساده است. اون خدایی که از روز اول زمانی که اصلاً نبودید شما رو اینگونه موزون و معتدل خلق کرد، برای او خیلی ساده تره که دو مرتبه شما رو بعد از مردن زنده بکنه. ولی درد شما این هست که بل یرید الانسان لیفجر امامه. بل در اول آیه شماره 5 حرف عطفه و برای اضراب و روی گرداندن از مطلب قبلیه. به عبارت دیگر نفی مطلب قبل و اثبات مطلب بعد. لذا در اینجا از یک سو نفی انکار منکرین معاد رو میکنه به این معنا که این گونه نیست که شما میاندیشید و یا این گونه نیست که شما واقعا مشکل فکری و اعتقادی در باب معاد و توحید داشته باشید و سؤال علمی بکنید برای فهمیدن که راز و رمز زنده شدن مرده ها چجوریه، بلکه پروردگار به این معنا و به این مشکل اصلی منکرین معاد اشاره می کند که شما در حقیقت می خواهید یله و رها در دنیا هر کاری رو که خواستید انجام بدید و چیزی مانع شما نباشه. لذا می فرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه.
بل یرید الانسان لیفجر امامه یسأل ایان یوم القیامة.
لغت بعدی آیه پنجم لغت یوریدوس از ماده راده که البته اجوف واوی هم هست به معنای طلب کردن یک چیزی. مثلا در نظر بگیرید وقتی که گفته می شود راد الارض، یعنی در زمین برای گمشده خودش گردش کرد و جاهای مختلف رو گشت تا اون شیء گمشده خودش رو پیدا کنه. و چون معمولاً در طلب کردن تلاش و رفت و آمد هست، صاحب مقایس اللغه اصل معنای راده رو به معنای رفت و آمد معنا کرده که در قرآن هم داریم چنین لغتی رو، راوده یعنی با یکدیگر مراودت و رفت و آمد کردن. ولی وقتی این فعل به باب میره و میگیم اراده، یعنی طلب کرد و اختیار کرد اون چیز رو. ولذا در کتاب التحقیق معنای اصلی این فعل رو همون طلب کردن اما با قید انتخاب و اختیار معنا میکنه. پس بنابراین اینطور میتونیم بگیم که اراده یعنی رفت و آمد کرد و دقت نظر در مراد خودش رو به کار برد تا اینکه اون چیز رو به دست بیاره. بنابراین ارادهو یعنی اون رو با انتخاب و اختیار خودش طلب کرد. بر همین اساسه که وقتی ما به تفسیر مجموع بیان مراجعه می کنیم می بینیم جناب علامه طبرسی در معنای مراوده میگه مطالبه چیزی ولی با رفق و نرمی. لذا اگر کسی رو مجبور کنن که بدهیشو بده هیچ وقت راودهو نمیگن، بلکه میگن طالبهو. بنابراین در مراوده و راوده اون رفق و نرمی و انتخاب لحاظ شده. پس ارادهو یعنی سعی و تلاش کرد برای به دست آوردن چیزی ولی با رفق و مدارا. بنابراین در این آیه که میفرماید بل یرید الانسان، یعنی انسان با اختیار و انتخاب خودش انکار معاد میکنه. این انتخاب و اختیار انکار معاد نه برای این است که نفهمیده معاد چیست، بلکه برای اینه که بتونه هر چی که خواسته های حیوانیش طلب میکنه و آنچه در پیش روی خودش و عمری که در پیش روی داره خودش داره یله و رها هر چی میخواد عمل بکنه. لذا میفرماید بل یرید الانسان لیفجر امامه. و رمز تکرار انسان در این آیه علارغم این که در آیات قبل به او اشاره شد، چون در آیات قبل داشتیم ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه، در آیه بعدی انسان نیامد بلکه با ضمیر بلا قادرین علی ان نسوی بنانه اومد. بلکه در آیه 5 باید اینطور می اومد، بل یرید و لیفجر امامه. دیگه دایی بر ذکر دوباره انسان نبود. پس این تکرار عبارت بل یرید الانسان برای این هست که برای بار سوم تصریح کند که این حال درونی انسانه که اگر مؤدب به ادب الهی نباشه و در مقابل او کنترل معنوی و توجه به حسابرسی روز قیامت نباشه، قطعا این انسان طغیان میکنه و پا رو از گلیم خودش فراتر میگذاره. لذا فرمود بل یرید الانسان لیفجر امامه.
ایحسب الانسان الن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل یرید الانسان لیفجر امامه.
آیا انسان این گونه می اندیشد که ما استخوان‌های او را جمع نمی‌کنیم؟ بلا قادرین علی ان نسوی بنانه. نه این گونه نیست، بلکه ما قادریم بر اینکه حتی استخوان‌های سر انگشتان او را هم جمع بکنیم. بل یرید الانسان لیفجر امامه. ولی مشکل اینها نیست، بلکه انسان می‌خواهد بر اینکه گناه و فجور بکند در پیش روی خودش و عمری را که در پیش روی خودش داره. برنامه دیگر و توفیقی بیشتر از همگی عزیزان خداحافظی می کنم. خدا یار و نگهدار. الله 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 الله.